فلفلشین میشه وعده ها. ایلیکا ایلیکا،
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
ساعت 23، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. دبیر ستاد تنظیم بازار گفت شرکت پشتیبانی امور دام تا 10 روز آینده نخستین محموله دام زنده را به کشور وارد و پس از 24 ساعت قرنطینه آنها را کشتار و روانه بازار خواهد کرد. عباس قبادی با اشاره به اینکه با اجرای این تصمیم قیمت در بازار گوشت قرمز تعدیل خواهد شد افزود طبق پیشبینی اولیه 1 تا 2 میلیون دام زنده از کشورهای همجوار وارد و برای مصرف کشتار خواهد شد. وی با اشاره به نزدیک شدن ایام پرمصرف گوشت یعنی شب عید و ماه رمضان گفت علاوه بر توزیع 100 تن گوشت گرم گوسفندی که همکنون در تهران و شهرهای اطراف در حال انجام است، 25 هزار تن گوشت گرم نیز برای ذخیره سازی شب عید به کشور وارد و در ایام نوروز توزیع خواهد شد که این رقم در سالهای گذشته کمتر از 15 هزار تن بوده است. وی ادامه داد تسهیل واردات گوشت گرم و منجمد نیز از دیگر تصمیم‌های گرفته شده در جلسه ستاد تنظیم بازار بوده است. قبادی گسترش فروشگاه‌های عرضه‌کننده گوشت وارداتی و تشدید نظارت بر توزیع این کالا را از دیگر تصمیمات دانست و اعلام کرد تحویل گوشت به کارکنان دولت و تعاونی‌های مصرف افزایش خواهد یافت، به نحوی که اسفند ماه امسال همه کارکنان و تعاونی‌های دولت گوشت شب عید خود را از شرکت پشتیبانی امور دام تحویل خواهند گرفت. دبیر ستاد تنظیم بازار ادامه داد ممنوعیت صادرات مرغ تا پایان ماه رمضان از دیگر تصمیمات ستاد تنظیم بازار بوده است. قبادی با اشاره به واردات 10 میلیون جوجه یک روزه برای افزایش حجم تولید و افزایش جوجه ریزی از 90 میلیون قطعه به 125 میلیون قطعه گفت تشدید نظارت سازمان‌های ناظر بر بازار از دیگر تصمیمات گرفته شده در این جلسه بوده است. و جریان هوای سرد قطبی بخش قابل توجهی از آمریکا را در بر گرفت و مشکلات زیادی را برای مردم ایالت‌های داکوتا، مین، آلاباما و جورجیا به وجود آورد. رویترز گزارش را در شهرهای غرب میانه در آمریکا دمای هوا منفی 18 درجه سانتیگراد گزارش شده است. سطح مدرسه نیز در این شهرها تعطیل شدند. شرکت‌های هواپیمایی بیش از 1000 پرواز را که برخی از آنها به سمت آتلانتا بوده است لغو کردند. آتلانتا در روزهای آینده قرار است مسابقه نهایی لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکایی را میزبانی کند که توجه تمام آمریکا به آن معطوف می‌شود. نیمی از پروازها از مبدأ فرودگاه بین‌المللی شیکاگو نیز در روز سه‌شنبه لغو شد. با تشکر از توجه و همراهیتان.
به هر گوشه این خاک به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صدایی است
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی. اگر قصد سفر به یکی از مناطق کوهستانی رو دارید، حتما قبل از حرکت از سلامت خودتون مطمئن بشید و با داشتن زنجیره چرخ و تجهیزات کامل سفرتون رو انشاءالله آغاز کنید. در ضمن با شماره گیری 141 سامانه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای میتونید از آخرین وضعیت راه‌ها هم با خبر بشید. خیلی متشکرم که همراه رادیو ایران هستید. تکرار پارسیگویان، برنامه بعدی رادیو ایران بشنوید.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد. دوستداران و گویشوران زبان شیرین فارسی، سلام. به پارسی گویان خوش آمدید. فارسی زبان جان است. امشب در پارسی گویان
می رسد از کشتی بیشکست، شیری بیشکست، شیر هم بیشکست با پندی قدیم پارسی.
دقیقاً در مقابل مینیاتور ایران اون سبک نقاشی چینی رو میبینید، بسیار شبیه و از نظر خوشنویسی همینطور. اینقدر علاقه به خوشنویسی رو در هیچ کشور دیگه‌ای مثل ایران و چین با این قدمت و دیرینه نمیبینید.
شیرعلی جورایوف، خواننده محبوب و مردمی ازبکستان، از اشعار شاعران بزرگ فارسی زبان بهره برده.
آرام جانم باردور. تاریخ نویسان اشاره کردن که مومباسا جز اولین مناطقی بوده که شیرازی‌ها وارد شدن.
دوشنبه میزبان جشنواره نوروز، میراث فرهنگی گردشگری.
مینا هستم، مینا نصر، با سابقه 2 دهه شاعری و چاپ 2 مجموعه شعر.
بهترین خاطرم شبیست که دستهایم را در گودالی از باران شستم.
من ماندهام مخجور از او، بیچاره و رنجور از او. گویی که نیشی دور از او، بر استخوان نمیرد.
چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی.
پارسیگویان رادیو ایران و میهمان این هفته خانم دکتر نجمه دوری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و استاد اعزامی وزارت علوم برای تدریس در کرسی‌های خارج از کشور. خانم دکتر دوری خوش آمدید، به شما سلام میکنم.
سلام، خسته نباشید، ممنونم.
ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. میخوام به عنوان اولین سوال ازتون بپرسم، با توجه به تجربه تدریس شما در کشور چین، بفرمایید که از نظر شما اصلا چرا مردم کشور چین به زبان فارسی علاقمندن، میخوان فارسی یاد بگیرن؟ و بعد در ادامه بفرمایید علت اصلیش آیا این مبادلات تجاری و اقتصادی بین ماست یا علت دیگه هم داره؟
در پاسخ به بخش اول سوال شما باید بگم که سابقه تعاملات فرهنگی اقتصادی ایران و چین خیلی دیرینه تر از اونه که ما بتونیم براش یک نقطه آغاز در نظر بگیریم و مهمتر از همه اینها همون تعبیر جاده ابریشم بیان کننده این هست که چقدر قدمت داره این نوع ارتباط فرهنگی ایران و چین. هر دو کشور دارای تمدن اصیل هستند، هر دو علاقمند به فرهنگ سنتی هستند و به عقیده شخص من دو نکته که ایران و چین رو از دیرباز به هم علاقمند کرده در این تعاملات، یکی هنر دوستی هست و یکی سنت پروری که ویژگی ذاتی مردم این دو کشور هست. یعنی شما در تمام تعاملات ایران و چین، حالا اون قسمتی از سوال شما رو پاسخ بدم که انگیزه اقتصادی هم هست یا نه، بله انگیزه اقتصادی همیشه بوده هست و خواهد بود، ولی ایران ارتباط اقتصادی با کشورهای دیگه هم داشته، اندونزی، سواحل آج و خیلی جاهای دیگه، ولی اینقدر قرابت و پیوند فرهنگی اتفاق نیفتاده به این اندازه که الان بین ایران و چین هست. شاید به این علت که همون دو عاملی که عرض کردم، یعنی هنر دوستی مردم ایران و چین و سنت پروریشون و علاقه به سنت ها در این دو بیشتر بوده و خیلی هم همگرایی داشته، به این صورت که مثلا شما در هنرهای مختلف مثل خوشنویسی، نقاشی، پارچه بافی، از این بر در ایران قالی بافی و هنرهایی که مربوط به فلزات میشه، نقره کاری و
سفالگری
و چینی از اون بر، یعنی شما دقیقاً در مقابل مینیاتور ایران اون سبک نقاشی چینی رو میبینید، بسیار شبیه، و از نظر خوشنویسی همینطور، یعنی اصول خوشنویسی در ایران و خوشنویسی در
چند کشور
از کشورهای دیگه شما این خوشنویسی رو نمیبینید، اینقدر علاقه به خوشنویسی رو در هیچ کشور دیگه مثل ایران و چین با این قدمت و دیرینه نمی بینید و همین باعث میشه که اینها خیلی به هم نزدیک بشن. از طرف دیگه همونطوری که عرض کردم خدمتتون، علاقه به سنت هاست. ببینید ما در کنار هم طب سنتی چینی و طب سنتی ایرانی رو داریم، دو تا طبی که در کشورهای دیگه نیستن و مردم همچنان که مردم ما همچنان علاقمند به طب سنتی هستن، در مقابلش میبینیم که مردم چین هم همین علاقه و همین اعتقاد و باور رو به سنت ها دارن و اینها یک ویژگی های ذاتی در مردم این دو کشور هست که باعث میشه به سمت همگرایش داشته باشن و باعث تاثیرپذیری متقابل میشه. این گونه است که شما در ایران میبینید که علاقه به هنر چینی بسیار زیاده و در ادبیات ما میبینید که تأثیر زیبایی های چینی، حالا از بوی خوش چینی، نقش چینی، پارچه چینی تا شاه دختان چینی و غیره و غیره در ادبیات ما میبینید و از اون سمت هم به همین صورت قالی ایرانی، خط ایرانی، نقاشی ایرانی رو در چین میبینید و وقتی چنین ظرفیتی در فرهنگ این دو کشور باشه، طبیعیه که الان هم علاقه به فارسی آموزی و یاد گرفتن زبان فارسی در بین چینی ها رنگ و بوی دیگه داشته باشه.
یعنی علاقه و این رغبتی که به آشنایی بیشتر دارن با فرهنگ همدیگه باعث میشه که برن زبان رو بیاموزن تا بتونن از همدیگه چیز یاد بگیرن.
و اینکه هر دو کشور همدیگه رو به عنوان دو تمدن کهن پذیرفتن و صحه گذاشتن بر این قضیه، همین باعث میشه که در صدد شناخت همدیگه و تاثیرپذیری از هم بر بیاد.
درود بر شما. خب میخوام همراه باشید بخشی رو بشنویم از کلاس آموزشی شما با فارسی زبانان چینی.
ای ساربان آهسته رو، کارام جانم میرود، وان دل که با خود داشتم با دل ستانم میرود.
من مانده‌ام مخجور از او، بیچاره و رنجور از او، گویی که نیشی دور از او در استخوانم میرود.
پفتم به نیرنگ و فسون، پنهان کنم ریشه درون، پنهان نمی ماند که خون بر آستانم می رود.
مخمل به دره ای ساربان، تندی مکن با کاروان، که از عشق آن سر به روان، گوی روانم می رود.
او می رود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان، دیگر مپرس از من نشان، که از دل نشانم می رود.
با آن همه بیداد او، وین عهد بی بنیاد او، بر سینه دارم یاد او، یا بر زبانم می رود.
باز آی و بر چشمم نشین، ای دل ستان نازنین، کاشوب و فریاد از زمین تا آسمانم می رود.
در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود.
سعدی فغان از دست ما لایق نبود ای بی وفا، طاقت نمی آرم جفا، کار از فغانم می رود.
خب این بخش رو شنیدیم، میخوایم از تجربتون به آموزش زبان فارسی به چینی ها برامون بگید. چطوره؟ کلاس ها با چینی ها چطوره؟
من خوشبختانه این فرصت رو داشتم که هم در کشور چین و به طور مشخص در دانشگاه پکن و دانشگاه شانگهای فارسی رو به چینی ها تدریس کنم و هم در ایران و در حال حاضر در دانشگاه تربیت مدرس، و به جرأت میتونم بگم که علاقمندی بسیار زیادی دیدم در بین فارسی آموزان که از هر سطحی بودند، معمولا با علاقه بسیار، مخصوصا چون دوره ها کوتاه مدت بود، گاهی از 8 صبح تا 7 بعد از ظهر ما کلاس داشتیم و بچه ها با علاقه در این کلاس ها شرکت می کردن و حتی بعد از اون ساعت 7 شب دوباره مثلا فیلم ایرانی پخش می کردیم و بچه ها می موندن فیلم ایرانی رو می دیدن و بحث می کردیم و بسیار هم شگفت زده می شدن از اینکه در لابلای شعرها و ادبیات من سعی می کردم به عمد نشانه هایی از چین رو براشون در ادبیات ما بیارن. می دونید که در ادبیات ما، ادبیات کهن ما، اشعار حافظ، سعدی و بزرگان سخن فارسی اشاره به شهرهای مختلف چین شده. بله، خوتن، ترکستان، چگل، خلخ، کاشغر، و اشاره به این که زیبارویان چینی از اینجا بودن یا خود صنعت چینی از اینجا بوده، پارچه های چینی، بوی خوش چین، نافه چین، آهوی خوتن.
بله. رنج راه
و این که مثلا در قصه زیبای خسرو و شیرین دو شخصیت اصلی و هنرمند ما شاپور و فرهاد، اونجا نظامی میگه که هر دوی اینها در چین درس خونده بودند و مثلا شاپور نقاشی رو یاد گرفته بود و فرهاد مجسمه سازی رو اونجا نزد استاد چینی، و اصلا حضور استاد چینی که دیگران میرن و یاد میگیرن که در اون فرمایشات و احادیث مذهبی ما هم هست، اطلب العلم ولو بالسین، که میتونیم در ادبیات هم نشانه هاش رو ببینیم. چین با اینکه رمز دوری هست از نظر مسافت، ولی به نوعی مقصد و مأوای کسانی است که در جستجوی علم هستند یا در جستجوی هنر و زیبایی هستند.
درود بر شما. شنوندگان عزیز همراه ما باشید، در حال گفتگو با خانم دکتر نجمه دوری هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و استاد اعزامی وزارت علوم برای تدریس در کرسی‌های خارج از کشور. فرهنگ ایرانی و ایران فرهنگی، فر دانش و هنر و زندگی، شکوه ادبیات و شعر و موسیقی در پارسی گویان. حتی در دوران حیات اتحاد جماهیر شوروی بودند هنرمندانی که در قلمرو پهناور این اتحادیه زبان فارسی رو زنده نگه داشتند. شیرعلی جرایوف، خواننده محبوب و مردمی ازبکستان، یکی از همین هنرمندان و نام‌آوران عرصه آواز و موسیقی اصیله. او علاوه بر زبان ازبکی به زبان فارسی هم خوانندگی کرده و در آفرینش آثار هنری از اشعار شاعران بزرگ فارسی زبان بهره برده. مصلح‌الدین سعدی شیرازی، حافظ و عبدالرحمن جامی از جمله شاعرانی هستند که شنیدن اشعار اونها با صدای شیرعلی جرایوف لذتی دوچندان داره. ای ساربان آهستران، سروده استاد سخن سعدی شیرازی رو بشنویم با صدای افتخار موسیقی ازبکستان، شیرعلی جرایوف.
آرام جانم بار دور تندم دل جانم آنب اول دلستانم بار دور خالور مومین آلس بولد بیچاره‌ای مایوس بود حلمم فراق تیغی تل تا استخانم بارد ای ساروان آخستی آرام جانم بارد سرکش نگارم دن جدا عیش قرارم بی بقا من قلد آتش دی قرا جود برلقانم باردو چکسم در زلبی دادنی هم و دلر بر بادری خودسون ده توت گم یادنی تا کی زبانم بارد ای ساروان آخسته آرام جان
از همراهیتون با پارسیگویان رادیو ایران سپاسگزاریم. بخش دوم گفتگون با خانم دکتر نجمه دوری رو آغاز میکنیم. خانم دکتر، بعضی وقتی میشنون که بنیادها و سازمانهایی مثل بنیاد سعدی برای گسترش زبان فارسی در خارج از کشور فعالیت دارن، میگن چرا هزینه و بودجه برای آموزش زبان فارسی صرف میشه، به جای اون بهتر این بودجه در امور دیگری هزینه بشه. حالا از نظر شما که سالها تجربه داشتید با تدریس و سخنرانی در کنفرانس ها، همایش ها، کارگاهی مختلف در کشورهای دیگه مانند هند، استرالیا، اسپانیا، کره، تاجیکستان و تایلند، گسترش زبان فارسی در جهان چه تأثیری در مناسبات فرهنگی، اقتصادی و یا حتی سیاسی ما داره؟
ببینید، تا اونجایی که من میدونم ما هر چقدر روی فرهنگ، زبان و ادبیات و گسترش اون هزینه کنیم و تلاشامون رو در این راستا قرار بدیم باز هم کمه، چون انسان دنیای مدرن خیلی از فرهنگ فاصله گرفته و الان همه کشورها این معنویات رو گم کردن و متوجه این مسئله شدن و رجعت به سمت معنویات دارن و فرهنگ سازی و در این بین کشورهایی مثل ما که یک تمدن و فرهنگ دیرینه دارن و بر اساس اون متونی نوشته شده دارن که میتونه سرمشق و سرلوحه زندگی باشه و حتی برای انسان معاصر بسیار درس ها داره و میتونه انسان کامل بسازه بر پایه آموزه‌های این متون، ما چنین ثروت عظیمی رو داریم و باید ازش استفاده کنیم، باید این پیام رو به جهان صادر کنیم که ما میتونیم بر پایه این متون، بر پایه این فرهنگ راه نجات انسان معاصر رو نشون بدیم و این مسئله ای نیست که پنهان باشه از دید جوامع دیگه. بله. اونها هم میدونن که ما این فرهنگ عظیم رو داریم. ببینید، اگر بخوایم در مقام مقایسه بر بیایم، در علم و تکنولوژی ما باید بپذیریم که فاصله ای داریم با برخی از کشورها، که این فاصله زیاده و باید حالا تلاش کنیم که اونها رو هم جبران کنیم. ولی در فرهنگ این گونه نیست. ما در فرهنگ یک سابقه عظیم داریم، یک گنج سترگ پشت سرمون هست که میتونیم بر پایه اون از همه جلوتر باشیم. هنوز هم نظریه فیلسوفان ایرانی، اندیشمندان ایرانی و بزرگان شرق و به خصوص ایران در همه جهان بنیاد و اساس نظریه هاست. هنوز هم شعر سعدی سرلوحه سازمان ملل هست. هنوز هم اندیشمندان ما پایه و اساس بنیانهای فکری حتی اروپایی هستند. بنابراین ما باید این ظرفیت رو همراه با زبان فارسی به همه جهان اثبات کنیم و پراکنده کنیم حرفمون رو در جهان، همراه با ادبیات و همراه با زبان. ممکنه یک روزی نرسه که ما بتونیم زبان فارسی رو زبان جهانی کنیم، ولی مطمئنن ادبیاتمون رو میتونیم.
بله،
ادبیات ما این ظرفیت و این پتانسیل رو داره که جهانی بشه و مبنای ساخت ادبیات دیگر کشورها.
درود بر شما و توضیحات خوبتون خانم دوری. میخوایم بخش دیگری رو بشنویم که باز هم از کلاس آموزشی شماست با پارسی آموزان چینی. اگر توضیحاتی در این مورد هست، در مورد این بسته صوتی بفرمایید.
بله، این در واقع غزلی است از سباهی بیتگلی که در کلاس درس ادوار شعر فارسی با دانشجویان چینی اجرا شده.
بشنوید.
مگذار که دور از رخت یار بمیرم، یک ره بگذر بر من و بگذار بمیرم.
میرم به قفسه بهتر از آن که بهتر از آن است که در باغ از طعنه مرغان گرفتار بمیرم.
گفتی تو که گر بگذرم از شوق بمیری، قربان سرت بگذر و بگذار بمیرم.
دیوار در کوی تو باشد به نظر پاش، بیروی تو چون رو به دیوار بمیرم.
هر مشکلی آسان شود از مستی و ترسم ساغر شودم خالی و هوشیار بمیرم.
با این همه حسرت به قفسه زیستم، اما آیم چون گور از باغ به بازار بمیرم.
خارم مشکن در جگر از بوی گل یار، بگذار که از حسرت گلزار بمیرم.
بر سرز حوما سایه‌ام آفتاب سباهی، باشد که در آن سایه دیوار بمیرم.
پارسی گویان
من ایرانم.
پارسی گویان، برنامه‌ای برای فارسی زبانان جهان.
درود ای هم زبان، من از بدخشانم.
چیزی که به نظر میرسه بین مردم شرق ایران و مردم افغانستان و تاجیکستان مشترک باشه، وجود پدیده‌ای است مجهول.
مرا بشناس، منانم که دماغ